ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 21 دی ماه سال 1397 برابر با 11 ژانویه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما عزیزان رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، همراه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما برای این مجله نیم ساعته تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پور استاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. وحید عمر سفیر افغانستان در ایتالیا در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییت نوشت شما هم مجاهدین خلق را در قدرت سهیم کنید، کروبی و موسوی را آزاد کنید و با عربستان صلح کنید. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در دهلی نو گفته بود که دولت آینده افغانستان نمیتواند بدون نقش طالبان باشد. این سخن ظریف موجب واکنش تند مقامات افغانستان شده است. از جمله ادریس زمان معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان در توییت اعلام کرد که شرکت دادن گروه‌های مسلح در نظام کشور خلاف تمام موازین دیپلماسی و مداخله صریح در امور کشور است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان نیز در نوشته فیسبوکی مقامات وزارت خارجه ایران را متهم ساخت که این روزها در نقش سخنگویان طالبان عمل می کنند. ایران می گوید که با اطلاع دولت افغانستان وارد مذاکره با گروه طالبان شده تا گفتگوهای صلح در این کشور را پیش ببرد. هیئتی از طالبان هفته گذشته در تهران با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از برگزاری اجلاس جهانی درباره ایران در ماه آینده میلادی خبر داد. آقای پومپئو در گفتگوی اختصاصی با شبکه فاکس نیوز در قاهره گفت این نشست با شرکت کشورهای از اروپا، خاورمیانه، آسیا و آفریقا در روزهای 24 و 25 بهمن در لهستان برگزار خواهد شد. شبکه فاکس نیوز این اجلاس جهانی را که ایالات متحده میزبانش خواهد بود ادامه کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی توصیف کرده است. فاکس نیوز در گزارش خود هدف از برگزاری این اجلاس را به نقل از وزیر خارجه آمریکا به طور مشخص ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تأکید بر نفوذ منطقه ایران عنوان کرد. یک قاتل اوکراینی زندانی در ایران با یک ایرانی متهم به جاسوسی زندانی در اوکراین مبادله شد. به گزارش شبکه اوکراینی TSN، آندره ای نویچوکو که به جرم قتل عمد یک ملوان ایرانی به اعدام محکوم شده و در ایران زندانی بود، روز پنجشنبه به اوکراین بازگشت. در مقابل یک ایرانی به نام علی جدوعی که به اتهام جاسوسی برای ایران به 11 سال حبس در اوکراین محکوم شده بود، روز چهارشنبه به ایران بازگشت. منوچهر مرادی سفیر ایران در اوکراین در توییتر خود این مبادله را حاصل گفتگو، تفاهم و دیپلماسی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری یونی ان اوکراین، علی جدوعی که برای تحصیل در رشته مهندسی پزشکی وارد انستیتوی هوایی خارکوف شده بود، در سال 2016 به یک نفر در مؤسسه فناوری خارکوف پیشنهاد کرده بود که در ازای دریافت پول اطلاعاتی سری را بفروشد. علی جدوعی این اتهام را رد کرد اما در دادگاه به 11 سال زندان محکوم شد. و وکیل مدافع اسماعیل بخشی کارگر شرکت هفت‌تپه تایید کرد که موکلش با نماینده دادستان کل کشور و اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی دیدار داشته. فرزانه زیلابی روز جمعه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این دیدار با یکی از اعضای هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل کشور و برخی نمایندگان مجلس در تهران انجام شده. و خبر دیگر این که یک سخنگوی ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که خروج نیروهای نظامی ارتش آمریکا از سوریه آغاز شده. شان رایان سخنگوی نیروهای ائتلاف به خبرگزاری فرانسه گفت خروج نیروهای ارتش آمریکا از سوریه آغاز شده اما به دلایل امنیتی نمیتواند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه کند. دوشین
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید روی وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. وزیر نفت ایران در سفری غیر مترقبه به عراق با مقام‌های نفتی آن کشور دیدار کرد.
عراق و این در این زمینه حوزه‌های نفتی مشترک امتیازاتی رو از ایران بگیره و خواسته‌های خودش رو به ایران تحمیل کنه.
مشاور حسن روحانی میگوید اعتراضات دی ماه 96 قرار بود به خشونت کشیده شود ولی مدیریت شد.
مجموع شرایط رو که نگاه می‌کنیم من نشانه‌ای از ضعف‌ات حکومت نمی‌بینم.
و اظهارات اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدنش در دوران بازداشت همچنان خبرساز است.
قوه قضاییه سال‌هاست استقلالش را از دست داده و تبدیل شده است به جزئی از وزارت اطلاعات.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز گذشته در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد و با مقام‌های رسمی از وزارت نفت و انرژی عراق دیدار کرد. در یک نشست خبری میان آقای زنگنه و همتای عراقی به نکاتی درباره عدم حصول توافقات تازه میان ایران و عراق بر سر گسترش همکاری‌ها در حوزه میادین نفتی اشاره کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح پنجشنبه طی سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. آقای زنگنه در یک کنفرانس خبری مشترک با سامر غضبان همتای عراقی خود تحریم‌های آمریکا علیه ایران را کاملا غیرقانونی خواند و گفت از این رو ایران از آنها تبعیت نخواهد کرد. آقای زنگنه همچنین تاکید کرد که میزان صادرات نفت ایران و همچنین کشورهای خریدار مسائلی است که ایران در رابطه با آنها نظر کسی را جویا نمی‌شود. اما وزیر نفت عراق سامر غضبان در صحبت‌های خود به میادین نفتی مشترک میان ایران و عراق پرداخت. ایران و عراق مجموعاً 12 میدان نفتی مشترک دارند. عراق پیشتر توسعه 9 میدان نفتی مشترک با ایران را به دیگر کشورها نظیر امارات، روسیه و چین سپرده است. وزیر نفت عراق روز پنجشنبه تاکید کرده است که دو کشور به رغم تحریم‌های نفتی آمریکا همکاری‌های مشترک در دو میدان نفتی را بنابر توافق از پیش تعیین شده ادامه خواهند داد. اما بنابر گفته وزیر نفت در رابطه با توسعه دیگر میادین نفتی توافقی با ایران حاصل نشده است. اما سفر آقای زنگنه و سفر قریب الوقوع محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که قرار است روز دوشنبه راهی بغداد شود زیر سایه سفر مقام‌های آمریکایی قرار گرفته است. تامین سیدی کارشناس مسائل منطقه مقیم بریتانیا معتقد است باید در تحلیل سفر مقام‌های ایرانی حتما به سفر مقام‌های آمریکایی نیز توجه شود.
در پی دیدار آقای زنگنه همه افکار متوجه حضور یک روز قبل‌تر آقای پومپئو بود. اما قبل از آقای پومپئو آقای ریک پری وزیر انرژی آمریکا بود که به عراق سفر کرده بود چند هفته قبل تر و کم کم نتایج این سفر رو ایران احساس کرد که عراق قراردادهای بسیار کلان تولید برق رو با دو کمپانی زیمنس و جنرال الکتریک امضا کرده. این که پیش اومد احتمال هست که روابط ایران، وابستگی گازی عراق به ایران، نه وابستگی برقی عراق به ایران کاهش پیدا کنه. و اگه خاطرتون باشه در نشست مشترکی که داشتن دیروز وزیر انرژی عراق به ناگاه به مسئله حوزه های نفتی مشترک پرداخت و گفت ما در این زمینه مشکلات زیادی با هم داریم. من بعید نمی‌دونم که در این شرایطی که ایران قرار گرفته برعکس سال 1975 که شاه ایران تونست همه خواسته‌های خودش رو در قرارداد به صدام تحمیل کنه الان عراق در موضع خواهی قرار گرفته و بعید نیست در این زمینه حوزه های نفتی مشترک امتیازاتی رو از ایران بگیره و خواسته های خودش رو به ایران تحمیل کنه.
دو قرارداد نفتی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت و اونچه همین سیدی میگوید ممکن است ایران در شرایط فعلی امتیازاتی در رابطه با آنها به عراق بدهد، دو میدان نفتی آذر و آزادگان است که همکاری های ایران و عراق در رابطه با آنها همچنان ادامه خواهد یافت. دولت حسن روحانی به دنبال افزایش سطح تولید و درآمد نفتیش به سراغ توسعه میادین آذر و آزادگان رفته است. ایران و عراق گذشته از این توافق سواپ نفتی نیز دارند که در مشارکتی نه چندان قدیمی نفت یکدیگر را مبادله کرده و می‌فروشند. این سواپ با آغاز تحریم‌های آمریکا متوقف شد و حال برخی از تحلیلگران در ایران می‌گویند مسئله سواپ نفتی در دیدار زنگنه و در دیدار آتی ظریف مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. به رغم وجود این تفاهم‌نامه ها زیر سایه تحریم ها، احمد علوی کارشناس اقتصادی معتقد است که سفر آقای زنگنه برای حل مسائل فوری تر است.
مسئله فوری و عاجل حاکمیت در شرایط فعلی ایران این نیست که روی حوزه هایی که فرضاً چندین سال آینده یا شاید ده ها سال آینده به نتیجه برسه روش کار بکنه، بلکه مسئله اساسیش مسئله تحریم هاست و فشاری است که امریکا بر کشورهای منطقه میاره برای اینکه همکاریشون با ایران محدود بشه یا فرضاً امکان قاچاق از بین بره. بنابراین اگر قرار است توضیح داده بشه سفر زنگنه، نه در ارتباط با اون مسائل بلند مدت، بلکه در ارتباط با همین مسائل عاجل و فوری هست که همین تحریم هاست و فشارهایی که امریکا بر عراق میاره برای اینکه تمکین بکنه به تحریم ها.
اما از آن سو همین سیدی تحلیلگر معتقد است که ایران در یک سال گذشته جایگاه خود را در عراق به لحاظ اقتصادی از دست داده و این سفرها میتواند تلاش ایران برای حفظ جایگاه اقتصادی خود در عراق باشد.
به نظر من در یک سال اخیر که اولا در مقیاس جهانی که مشکل برای صادرات نفت ایران پیش اومده، همزمان با کاهش صادرات نفت ایران صادرات نفت عراق افزایش پیدا کرده. از دیگر سوی عراق کماکان از مزایای واردات گاز ایران داره استفاده میکنه، اما در مورد کالاهای غیر نفتی الان به تدریج بازارهای بغداد و بصره و نجف پر از کالاهای عربستان و ترکیه میشن. یعنی با سیاست‌های تعرفه‌ای بسیار عجیبی که عراق اتخاذ کرد که مالیات و تعرفه‌های سنگین رو بر کالاهای ایرانی وضع کرد و همچنین مالیات کالاهای عربستان و ترکیه رو تقریبا به صفر رسوند، باعث شد که به تدریج بازار عراق از دست ایران خارج بشه.
نکته مورد اشاره همین سیدی چندی پیش در سخنان یکی از نمایندگان مجلس خود را نشان داد. حشمت الله فلاحت پیشه 11 دیماه گفت عملکرد اقتصادی ایران در عراق منفی است و ترکیه و عربستان در این کشور صاحب جایگاه اقتصادی شدند. این در حالی است که ایران به گواه رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در تلاش است تا عراق را بدل به بزرگترین مقصد اقتصادی خود کند.
گزارش سمیرا قرایی رو با هم میشنیدیم. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
آقای محمود واعظی میگوید این آقای بخشی شکنجه نشده و باید ازش شکایت کنه. نه آقا، شما ناراحت از این هستید که چرا این آقای بخشی زنده از اونجا اومده بیرون، چرا خودکشیش ندادن یا مثل ستاره بهشتی نکشتنش. اونا که به این دولت روحانی رأی دادن تحویل بگیرن.
من شک ندارم که این ماجرای تجاوز وحشیانه اون نماینده، حالا مجلس میگن چی میگن، چون این نماینده بیت رهبری هست، نماینده مردم نیستن، که به اون دختری بیگناه این هم ماسمالی میشه، همونطور که ماجرای سعید توسی ماسمالی شد، اون جنایتکاری مثل سعید مرتضوی ماسمالی شد، دزدی قالیباف ماسمالی شد، همش نورچشمی های حضرت آقا همشون ماسمالی میشه، جنایت کنن، تجاوز کنن، دزدی کنن، کسی هم جرات نداره که بخواد بازخواست بکنه.
رهبری که اینقدر در مسائل کشور بی توجه بی خیال باشه که این همه فساد، این همه دزدی، نه بازرسی، نه بگیر و ببندی، آخه این رهبر چه درد کشور میخوره؟ این رهبر باید برکنار بشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است مصوب بود که دیماه 96 را به خشونت بکشند. او در این حال نحوه برخورد با این تجمعات را پخته تر از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی می دارد و می گوید در دیماه 96 یک نفر ایستاد و مسئولیت بر عهده گرفت و ماجرا مدیریت شد، وگرنه برنامه طرح سقوط دولت بود. وحید پوراستاد در همین باره دیدگاه مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را پرسیده.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور اسفند 96 در گزارش رسمی خودش گفت که این اعتراضات سازماندهی شده نبوده و نوعی انفجار اجتماعی بوده. با این حال به نظر میرسه هر دو بخش حکومت تمایل دارند درباره این اعتراضات فرافکنی کنند. هسته سخت قدرت جریان نزدیک به آقای خامنه ای که به صراحت مسئله رو تقصیر دشمنان میندازه. آقای خامنه ای گفت پول عربستان، نقشه آمریکا و اسرائیل، اجراش توسط سازمان مجاهدین 19 دی ماه گفت، یا آقای محسن رضایی گفت برادر زن صدام. در اون طرف در تلف دولت آقای روحانی که آقای حسام الدین آشنا در اونجا هست، تمایلی هست که اعتراضات رو به جناح اصولگرا، مخالفان دولت نسبت بدن، مجموعه شعارها رو نادیده بگیرن و اون جریان رو مقصر بدونن. تازه در همین زمینه هم تضاد زیادی وجود داره. یک زمانی سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه اعتراضات رو گردن حلقه نزدیک به آقای احمدی نژاد انداخت، حتی تلویحا گفت که نظام قصد داره با او برخورد بکنه. مقطع دیگری که نزدیکان آقای آشنا بیشتر در اون باره صحبت کردن، منظورشون جریان علم الهدا رئیسی بود، به این خاطر که روز اول اعتراضات در مشهد با استان خراسان رضوی بود و بعدها به تدریج نهادهایی مثل استان قدس رضوی، بنیادها و نهادهای حکومتی رو هم به میان کشیدن که اوجش حرفای رئیس اسبق سازمان صدا و سیما بود که صحبت از دولت موازی میکرد و همین جریان آقای آشنا سعی کردن این اظهارات رو نشانه از اون طرح قدیمی، یعنی اسقاط دولت آقای روحانی بدانند.
آقای آشنا در بخش دیگر از صحبتش میگه که آمادگی برخورد شدیدتر از حوادث سال 88 وجود داشت، اما یک نفر ایستاد و مسئولیت رو بر عهده گرفت و ماجرا رو مدیریت شد. به گفته آقای آشنا در غیر این صورت قرار بوده که و برنامه و طرح این بوده که دولت رو ساقط بکنن. اون یک نفر کی بوده که ایستاده؟
در اینی که بخشی از حکومت مخصوصا از روزهای دوم و سوم اعتراضات دورخیز کرد برای اینکه موج بزرگی از اعدام و سرکوب راه بیاندازه، البته خب تردیدی وجود نداره. از روز دوم سوم شعارها مستقیما رفت علیه شخص علی خامنه ای، ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند، علیه فساد، اختلاس، تبعیض و سیاست خارجی جمهوری اسلامی. همون زمان از کیهان گرفته تا رسانه‌های نزدیک به سپاه صحبت از این میکردن که مشت آهنین نظام باید بیرون بیاد، صحبت از این میکردن که این یک پلن اجرا شده توسط موساد، CIA و سازمان مجاهدین خلق هست. در حال زمین‌سازی برای چنین سرکوب سازمان یافته و فضای امنیتی بودند. روایت نزدیکان آقای روحانی هستش که این حسن روحانی بود در شورای عالی امنیت ملی. حتی بعدها یکی از مقامات نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفت که در این مقطع بین آقای روحانی و شمخانی هم اختلافاتی پیش اومده. آقای روحانی انتظار داشته که آقای شمخانی فعالانه‌تر برخورد کنه. این روایت نزدیکان دولت هست و ما تا زمان انتشار اسناد واقعی نمیتونیم این روایت رو رد کنیم و نمیتونیم اون رو بپذیریم.
آقای مهدوی آزاد، آقای آشنا مشاور آقای روحانی میگه نحوه برخورد با تجمعات سال 96 پخته تر از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی است، اما برخلاف گفته های ایشون خشونت های سال 96 هم خیلی کمتر از سال 88 نبود. تعداد کشته شدن هزاران نفر، بازداشت شدن. مقایسه آقای آشنا بر سر چه چیزیه؟
من واقعا نمیفهمم آقای آشنا از کدام پختگی صحبت میکنه. اگر آمار رو مقایسه کنیم، این که تعداد زندانیان، تعداد کسانی که محاکمه شدن کمی کمتر از وقایع 88 بود، خب البته سش تردیدی نیست، حدود 5000 بازداشتی داشتیم که کمتر از وقایع 88 هست. منتها به نظر میرسه تفاوت در نوع برخورد ناشی از تفاوت در نوع اعتراضات بوده. در اعتراضات دی ماه 96 چهره‌های معروف نبودند که حکومت بتونه دادگاه دست جمعی تشکیل بده. احزابی از این معترضان مظلوم حمایت نکردند که حکومت بتونه احزاب رو غیر قانونی اعلام کنه. رسانه‌های داخلی حمایت نکردند که حکومت بتونه اونها رو ببنده. معترضان رهبر نداشتند که حکومت بتونه رهبریش رو حذف بکنه. در اون سطحی که مربوط به حاکمیت بود، این بود که حاکمیت حتی برخلاف سال 88 صدها دانشجو رو تحت عنوان اقدام پیشگیرانه بازداشت کرد، صدها نفر رو محاکمه کرد. در یک دو مقطع که اعتراضات کمی از دست مردم در رفت، فقط در یک شب در قهدیجان 6 نفر کشته شدند. تعداد کسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی زیر
بازجویی کشته شدن به گمان من بیش از تعداد کسانی است که سال 88 کشته شدن. حالا سینا قنبری در اوین، سارو قهرمانی در سنندج، وحید حیدری در عراق، برخی از این اسامی هستن که با اطمینان میتونیم صحبت کنیم. چندین اسم دیگری هم وجود دارن. مجموع شرایط رو که نگاه میکنیم من نشانه از ضعفت حکومت نمیبینم، بیشتر ناشی از سردرگمی حکومت، بی سابقه بودن اعتراضات و مردمی بودن، سازماندهی نشده بودن اون بود که حاکمیت مجبور شد در مقاطعی سکوت بکنه.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. روایت اسماعیل بخشی، فعال کارگری، از شکنجه و شرایطش در بازداشت همچنان خبرساز است و واکنش‌ها به آن ادامه دارد. از تکذیب برخی از مسئولان گرفته تا دستور پیگیری از سوی رئیس دو قوه مجریه و قضاییه. وکیل مدافع اسماعیل بخشی روز جمعه از برگزاری جلسه ای با حضور موکلش با برخی نمایندگان مجلس در روز سه‌شنبه و دیدار با یک عضو هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل کشور خبر داد و گفت اسماعیل بخشی در این جلسات که در تهران برگزار شد اظهاراتش را مطرح کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
او میگوید شکنجه شده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب می‌کنند. او میگوید در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، اما وزارت اطلاعات میگوید او با ماموران درگیر شده است. پس از انتشار اخبار زد و نقیض درباره دیدار اسماعیل بخشی با برخی مقام‌های ایران در روزهای گذشته، سرانجام وکیل مدافع این فعال کارگری روز جمعه اعلام کرد که موکلش با برخی نمایندگان مجلس دیدار کرده است. فرزانه زیلابی همچنین از دیدار اسماعیل بخشی با یکی از اعضای هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل کشور خبر داد، اما درباره جزئیات این جلسات توضیحی نداد. همزمان فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت نتیجه این تحقیقات پس از انجام بررسی‌ها در قوه قضاییه و کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام خواهد شد. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در واشنگتن که این موضوع را پیگیری کرده، نسبت به نتیجه این بررسی‌ها خوشبین نیست.
این رو من تعبیر به هیئت تحقیق نمی کنم. هیئت تحقیق از نظر من و اونطور که آقای بخشی خودشون تأکید کردن در یکی از پست‌های اینستاگرامیشون به معنی این هست که در یک حکومت یک سیستم میپذیره که خطایی صورت گرفته، هیئتی رو برای روشن شدن ابعاد اون موضوع تعیین میکنه و این هیئت مشخص اعضاش کیا هستن، مأموریتشون چیه. اونجوری که اتفاق افتاده همین الان در گفته‌های یکی از سخنگویان فراکسیون امید مجلس معلومه، میگه که چون اصلا شکنجه نشده و هیچ برخورد بدی باهاش نشده، خب این عملاً مخالف برداشت وجدان عمومی جامعه است از این موضوع. به این ترتیب فارغ از اینکه اصلا این تحقیق نیست به معنای دقیق کلمش، متاسفانه به نظر نمی‌رسه نتیجه داشته باشه، به خاطر اینکه تحقیق یا حتی همون فراکسیون امید میتونست اصرار بکنه آقای اسماعیل بخشی پزشکخانه ارجاع داده بشه. به این ترتیب من امیدی به نتیجه بخش بودن این فرایند ندارم.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری، 27 آبان ماه در جریان اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه زندانی بود. او پس از آزادی در صفحه اینستاگرام خود نوشت در روزهای نخست بازداشت بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت و لگد قرار گرفته بود. چند روز بعد در حالی که روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در زندان توسط برخی مقام‌های ایران رد شد، سپیده قلیان، فعال مدنی هم که مانند این فعال کارگری آبان ماه بازداشت شد و یک ماهی زندانی بود، با تایید سخنان اسماعیل بخشی گفت حاضر است در این باره در دادگاهی عادلانه شهادت دهد. این فعال مدنی همچنین از وارد کردن اتهام‌های جنسی از سوی ماموران امنیتی به او در دوره بازداشتش خبر داد. حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، هر گونه شکنجه جسمی و روحی را ممنوع می داند.
به هیچ مجر، هیچ ماموری در هیچ درجه و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، چه مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز یا وحن‌آمیز نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده رو ندارد. به کار بردن الفاظ رکی و شکنجه های فیزیکی، شکنجه های روحی، همه اینها ممنوعه و همه اینها جرم هست برای مامور.
بر اساس ماده 38 قانون اساسی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و در مواد 570 و 578 قانون مجازات اسلامی برای ماموران متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. با این حال، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان از اعمال انواع شکنجه در زندان‌ها خبر می‌دهند. نقص کار کجاست؟ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 در پاسخ می‌گوید:
مشکل در عدم استقلال قوه قضاییه، زیرا وقتی کسی شکنجه می‌شود، شکایت می‌کنه به قوه قضاییه و قوه قضاییه سال‌هاست استقلالش را از دست داده و تبدیل شده است به جزئی از وزارت اطلاعات. بنابراین در حقیقت مانند این است که شما از متهم به خود متهم شکایت کنید و همین دلیله که قانون هست اما اجرا نمیشه. نتیجه این است که ما هر روز شاهد شکنجه هایی هستیم که میان بیرون بچه ها و گزارش میده. در قانون فقط به لغت شکنجه اشاره شده. این که چه چیزی مصداق شکنجه هست یک امر ماهوی است، یعنی قاضی رسیدگی کننده بایستی این مسئله رو احراز بکنه که این امر آیا از مصادیق شکنجه هست یا خیر. و همونطوری که گفتم، چون قوه قضاییه استقلال نداره، بنابراین هیچ انتظاری برای اجرای عدالت نیست.
روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در دوره بازداشتش واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم به دنبال داشت و بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پیشین از تجربه‌های خود طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در زندان نوشتند. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه ملحق نشده و حتی برخی مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع انگشتان دست را هم اجرا می‌کند. مجازات‌هایی که بر اساس این کنوانسیون از مصادیق شکنجه است.
در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل، سازمان امنیت داخلی این کشور نسبت به مداخله یک کشور خارجی در روند انتخابات هشدار داده. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این کشور روسیه است، اما سخنگوی کرملین میگوید مسکو هیچگاه در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نکرده. آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت مداخله روسیه در انتخابات اسرائیل محال است. این اظهارات در پیان بیان شد که به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ندا فرگمان، رئیس شینبت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل هشدار داد یک کشور خارجی قصد مداخله در انتخابات آتی پارلمانی اسرائیل را دارد. به گزارش جروسالم پست، این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل دوشنبه طی سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو اظهار داشت تلاش‌های برای دستکاری در روند انتخابات مشاهده شده، هرچند به گفته وی هنوز مشخص نیست منافع عوامل خارجی از این اقدام چیست. جروسالم پست می نویسد ارگمان طی این سخنرانی علناً نام کشور مزنون را بیان کرد، اما اداره سانسور ارتش اسرائیل انتشار آن را ممنوع کرده. در این حال بسیاری از صاحب نظران اسرائیلی مزنونند این کشور روسیه است و قصد حمایت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی را دارد. همزمان رسانه دولتی بریکان به نقل از منابع اطلاعاتیش گزارش داد اقدامات مداخله جویانه از جمله در فضای مجازی کمتر برای حمایت از نهضت یا چهره خاص سیاسی است و بیشتر بر تفرقه افکنی در جامعه اسرائیل متمرکز است. کان همچنین نسبت به فعال شدن هکرهای ایرانی برای ایجاد بی‌ثباتی در آستانه انتخابات در اسرائیل هشدار داد. انتخابات زودهنگام پارلمانی اسرائیل برای 9 آوریل 20 فروردین ماه برنامه ریزی شده. چهارشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد هیچ کشوری بهتر از اسرائیل توان مقابله با مداخله خارجی را ندارد. او تأکید کرد از تمام ابزارهای لازم برای شناسایی، نظارت و خنثی کردن حملات سایبری برخورداریم و اگر دولت خارجی برای مداخله در امور اسرائیل اقدام کند مانع آن خواهیم شد. او نام کشور خاصی را نبرد، اما روز بعد سخنگوی کرملین هر گونه تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات اسرائیل را رد و اعلام کرد روسیه هیچگاه در انتخابات هیچ یک از کشورهای جهان مداخله نکرده و قصد چنین مداخله را هم ندارد. این در حال است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که روسیه با هک و تبلیغات دروغین سعی کرده نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به نفع دونالد ترامپ تغییر دهد. و متعاقباً سنای آمریکا اعلام کرد فعالیت‌های مخرب روسیه در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. بر اساس اعلام جرم بازرس ویژه دادگستری آمریکا، آژانس پژوهش اینترنت در کارزار تبلیغاتی عوامل وابسته به روسیه نقش مهمی داشته. بنا به تحقیقات کانال 10 تلویزیون اسرائیل، از زمان اعلام انتخابات زودهنگام، صدها حساب جعلی مرتبط با این آژانس در شبکه‌های اجتماعی فعال شدند که اکثراً بر انتشار مطالبی با قصد تحریک تنش میان اسرائیل و آمریکا و اختلاف میان اسرائیل و فلسطین و همچنین مربوط به پرونده‌های فساد در دولت اسرائیل متمرکزند. گزارش‌ها هاکیست، آژانس تحقیقات اینترنت، یکی از زمینه‌های فعالیت یوگنی پریگوژن است که رسانه‌ها او را آشپز پوتین می نامند و او همچنین مظنون است که ارتش خصوصی واگنر را کنترل می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این شخص را با جورج سوروس میلیاردر آمریکایی مقایسه و اعلام کرد اقدامات وی ربطی به دولت ندارد. مسکو برغم شواهد انبوه همواره هر گونه مداخله در امور کشورهای دیگر را رد کرده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.